بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در وجوب تأخیری بود، که تأخیر شرعی، و عرض کردیم که خصائصی دارد که متفقون علیه هاست، همه قبول دارند که اگر یکیشو انجام بدیم امتثال حاصل شده، دو همه شو انجام بدیم بازم امتثال حاصل شده، سه همه رو ترک کنیم یک معصیت رخ داده پس یک عقاب خواهد بود. نوبت رسید به تحلیل این وجوب تخییری. عرض کردیم در بدو ورود در دلیل عقلی، که دلیل عقلی تقسیم شد به قضیه تحلیلی و ترکیبی. الان این بحثی که الان داریم قضیه تحلیلیه، که اصلا حقیقت وجوب تخییری شرعی چیه؟ تخییر شرعی تفسیر و تحلیلش بکنیم. دو نظر اینجا مطرح شده. نظر اول اینه که تخییر شرعی برمیگرده به تخییر عقلی. چطور در تأخیر عقلی اون چی که واجب بود جامع بود، مصادیق واجب نبودن، اونا مصادیق واجب بودن، خود واجب نبودن. مثلا عرض کردیم طبیعت صلات رو شارع واجب کرده، پس واجب و متعلق وجوب خود طبیعت نه مصادیق. در تأخیر شرعی هم اینو گفتن، اونی که واجبه فقط جامعه نه مصادیق. یعنی وقتی شارع میفرماید که اطعم، در تأخیر شرعی بود که شارع خودش تصریح اطعم او صم، وقتی خود شارع در خطاب بگه اطعم او صم، پس در واقع اینجا صم و اطعام در بیان شارع گفته شده و وجوب به صورت تأخیری به اینا تعلق گرفته. این میشد تأخیر شرعی دیگه، بدائل و ادله ها در لسان شارع بیان شده. حالا بعضی اومدن گفتن که این تأخیر شرعی در واقع برمیگردد به تأخیر عقلی، یعنی اونی که واجب شده جامع بین این دوتاست. جامع بین این دوتا چیه؟ مثلا عنوان احدهما، این عنوان احدهما واجبه و در واقع میگن وجوب به این تعلق گرفته، وجوب تعلق گرفته به عنوان احدهما. حالا گاهی عنوان انتزاعی عقلی، مثل که از این دوتایی که شارع واجب کرده، این دوتا عنوانی که از این دوتا میشه انتزاع کرد که این عنوان صادق بر هر دو باشد، عنوان انتزاعی مثل احدهما که عقل اینو انتزاع میکنه. گاهی عناوین انتزاعی نیستن، حقیقی هستن، حالا چه عنوان ذاتی باشد چه عنوان عرضی باشد. مثلا عنوان انسان جامع بین افراد خودشه، این عنوان ذاتی بهش میگن. چرا؟ چون عنوان انسان یک حقیقت ماهوی افراد خودشه نشون میده، یعنی این افراد در این ماهیت مشترکن و چه اشتراک همه افراد انسان، میشه عنوان انسان بهش گفته شده. این عنوان انسان عنوان ذاتیه. خب حکم گاهی به این عنوان تعلق میگیره نه به افراد. عنوان عرضی این موقع یه صفت انتزاعی از افراد، مثلا فرض بیدار، مثلا میبینیم که یک صفتی بین انسان و حیوان مشترکه، تمام افراد حیوان ها دارن، تمام افراد انسان ها دارن، اون عنوان ماشیه. ولذا این عنوان ماشی یک عنوانی است که صفتی است که مشترک بین این حیوان انسانه و تشکیل دهنده ماهیت اینا نیست. پس عنوان میتونه ذاتی باشه، میتونه عرضی باشه، میتونه عنوان انتزاعی باشه، مثل عنوان احدهما که از این دوتا انتزاع میشه و این احدهما جامع بین این دوتاست. اینا گفتن در تأخیر شرعی در واقع بر میگرده به تأخیر عقلی به این معنا، یعنی در اینجا هم اون چه که شارع واجب کرده همون جامعه، همون کلیه، پس این واجبه. خب وقتی که وجوب تعلق گرفته به این، پشت سر وجوب عرض کردیم چی هست؟ ملاک. خب این وجوب بهش تعلق گرفته، واجب اینه، پشت سرش اراده مولا پشترش ملاک. پس ملاک قائم به جامعه، نه قائم به این باشه، نه قائم به خصوص اطعام باشه. پس تأخیر شرعی برگردونده می شود به تأخیر عقلی. بعضی این کار کردن، یعنی در تأخیر شرعی هم در واقع یک عنوان کلی واجبه. این یک نظری است که در خصوص تأخیر شرعی گفته شده. اما نظر دیگه اینه که گفتن که حقیقت تأخیر شرعی اینه که در واقع در تأخیر شرعی خود این مصادیق واجبن، نه اینکه جامع وجوب بهش خورده باشه. در واقع وجوب، وقتی میگه صوم، وجوب صیغه صوم که صیغه امره ازش وجوب استفاده میشه، وجوب تعلق گرفته به این مصداق. و از اون ور گفته اطعم، صیغه امره وجوب ازش برداشت میشه، خورده به مادهش که اطعام باشه. پس وجوب تعلق گرفته به خصوص اطعام. در این تحلیل دوم میگن پس اونی که واجبه جامع بین این دوتا نیست، اونی که واجبه خصوص صومه، خصوص اطعامه. اما این دوتا وجوب، وجوب مشروطن. وجوب صوم مشروط به ترک اطعامه، از اون ور وجوب اطعام هم مشروط به ترک صومه. پس دوتا وجوب در اینجا داریم در تأخیر شرعی. اگه سه تا عدل داشته باشه، سه تا وجوب داریم و این وجوب ها مشروطن. وجوب یکی مشروط به ترک بقیه است. خب حالا که این وجوب ها مشروطن، هر کدوم شرط داره، مشروط به ترک دیگری است، نتیجهش این خواهد بود که خب هر وجوبی پشت سرش باید ملاک باشه. این وجوب پشت سرش ملاکه، اینا پشت سرش ملاک. وقتی وجوب مشروطه، ملاک هم پس طبیعتا مشروطه. یعنی ملاک صوم مشروط است بر این که این ملاک ترک بشود، ملاک اطعام مشروط است به این که اون ملاک ترک بشود. یعنی چی؟ یعنی این دوتا ملاک با همدیگه قابل به دست آوردن و استیفا نیست. شما ملاک یکی رو به دست آوردی، ملاک دیگری رو نمیتونی به دست بیاری. چرا؟ چون وجوب ها مشروطن. وجوب یکی مشروط به ترک دیگریه. یعنی این واجب شد، این ملاک داشت، اون واجب نیست، یعنی ملاک نداره. یعنی این واجب شد به شرطی که اون ترک بشه. ترک بشه یعنی اون ملاکش استیفا نیست، قابل استیفا نیست. لذا ملاک هاشون قابل استیفا هر دو با هم نخواهد بود. این هم یه تحلیل دیگری است که پس در وجوب تأخیری شرعی در واقع اونی که واجبه خود بدل هاست، خود عدل هاست، اما به صورت وجوب مشروط، یعنی یکی مشروط به ترک دیگری و ملاک ها قائم به خود اینها هستند، اما این ملاک ها با هم قابل به دست آوردن و استیفا نیستن. یکی استیفا میشه به شرط ترک دیگری. خب این هم تحلیل دوم است که از تأخیر شرعی داده شده. این تحلیل دوم تأخیر شرعی رو بر نمیگردونه به تأخیر عقلی، که در تأخیر عقلی اونی که واجب بود فقط جامع بود، مصادیق واجب نبودن، مصداق واجب بودن، خود واجب نبودن. اینا خواستن تأخیر شرعی هم در تحلیل اول برگردونن به اونی که واجبه و اونی که ملاک بهش قائمه، گفتن جامع. خصوص صوم نه واجبه نه ملاک بهش قائمه، خصوص این هم همینطور. اما اونی که وجوب بهش تعلق گرفته و ملاک قائم بهشه، جامعه. این تحلیل اول بود. تحلیل دوم میگه نه، اونی که در تأخیر شرعی واجبه خصوص این فرده، خصوص این فرده، منتها به صورت وجوبهای مشروط. این دو تحلیلی است که گفته شده. اما در تحلیل دوم که وجوب یکی مشروط به ترک دیگریه، اشکال وارده. اشکال اینه، شما میگید که این وجوب صوم مشروط است به ترک اطعام، ترک اون دیگری. وجوب این اطعام هم مشروط است به ترک اون دیگری. خب یعنی یکی باید ترک بشه تا دیگری وجوبش محقق بشه. این باید ترک بشه، این باید ترک بشه تا این وجوبش محقق بشه. و اینجا مشکلی که هست اینه، اگر بیایم هر دو رو ترک کنیم، چه اتفاقی رخ میده؟ هر دو رو ترک بکنیم، هر دو وجوب به فعلیت میرسه و دو تا عقاب باید داشته باشیم. شما نه روزه بگیری نه اطعام کنی، میگه خب روزه که ترک شد، ترک صوم، پس وجوب اطعام به فعلیت رسید. خب اطعام هم که ترک شد، در اینجا وقتی ترک کنی اون وجوب هم به فعلیت. خب وقتی هر دو رو ترک کردی، هر دو وجوب شرطش محقق شد، موضوعش محقق شد، پس هر دو وجوب به فعلیت میرسه. هر دو وجوب به فعلیت رسید، نتیجهش اینه که انسان دو تا عقاب داشته باشه. و حال که همه علما قبول دارن که در تأخیر شرعی وقتی همه ادله‌ها رو ما ترک کنیم، یه عقاب داریم، یه معصیت انجام شده و یه عقاب داریم. و شما اگه وجوب تأخیری رو به این شکل تحلیل کنی، نتیجهش اینه که عقاب متعدد بشه، چون در صورت ترک هر دو به فعلیت میرسه و طبیعتاً دو تا عقاب باید داشته باشیم. همونطور که در واجب در باب تزاحم اینطوری میگفتیم که وقتی دو واجب با هم تزاحم کردند، خب در اونجا هر دو اگر مساوی بودن، وجوب یکی مشروط به ترک دیگری بود، ترک امتثال دیگری، و وقتی هر دو رو ترک میکنی هر دو به فعلیت میرسه. خب اینجا هم همینطور، هر دو به فعلیت میرسه و دو تا عقاب. اونجا میگفتیم خب هر دو به فعلیت میرسه طوری نیست، دو تا عقاب داشته باشه طوری نیست. چرا؟ چون به سوء اختیار طرف این کار کرده. این به معنای این نیست که مشاره هر دو رو از تو میخواد. تو یکی رو انجام میدادی موضوع دیگری منتفی بود، یکی رو شروع کنی انجام بدی دیگری موضوعش منتفیه، مطلوب و شاره یکیه. ولذا اونجا گفتم عیب نداره دو تا عقاب داشته باشه، چون خود طرف به سوء اختیار این کار کرده. ولی اینجا اگه بخوایم بگیم دو تا عقاب داره، خب در تأخیر شرعی احدی نمیگه دو تا عقاب داره، همه میگن همه اطرافو ترک کردی، یه عقاب بیشتر نیست. ولی که نتیجه تحلیل این دو تحلیل دومی ها این میشه که در صورت ترک هر دو وجوب به فعلیت برسه و دو تا عقاب داشته باشه طبیعتاً. خب اینجا این قابل قبول نیست. اشکال دوم اینه که خب شما وجوب یکی رو مشروط به ترک دیگری میکنید، خب در جایی که همه رو انجام بدیم، در اشکال قبلی همه رو ترک میکردیم، اما در اشکال دوم همه رو انجام بدیم. خب همه رو انجام بدیم، نباید هیچ وجوبی به فعلیت برسه که، این باطله. چطور؟ خب شما گفتید وجوب صوم کیه؟ وقتی که اطعام ترک بشه. خب من ترکش نکردم، هر دو رو فرض نه که انجام دادم. خب اطعام انجام دادم، خب شرط این وجوب به فعلیت نرسیده، پس این وجوب نیست. صوم هم که انجام دادم، خب ترک صوم هم نشده، پس این وجوب هم به فعلیت نمیرسه. پس در صورت انجام هر دو هیچ کدام نباید به فعلیت برسه. طبیعتاً ما قبلا گفتیم که نه، اگر هم را انجام بدی اطاعت حاصل شده. حال که طبق این تحلیل دوم هم را انجام بدیم، خب هیچ کدوم ترک نشده دیگه، پس شرط هیچ کدوم از این دوتا وجوب محقق نشده، هیچ کدوم پس طبیعتاً به فعلیت نرسیده، پس امتثالی اصلا انجام نشده. ولی که گفتید که همه قبول دارن وقتی که همه را انجام بدیم امتثال انجام شده، ولی طبق این تحلیل دوم امتثال نباید انجام شده باشه. این دوتا اشکال است که بر تحلیل دوم وارده، که شما تأخیر شرعی رو بخوای به مثلا دوتا وجوب مشروط، سه تا وجوب مشروط برگردونی، که این شرط فعلیت یکی ترک دیگری باشه. خب اینجا همه رو انجام بدیم، هیچ کدوم ترک نشده که تا باعث بشه دیگری به فعلیت برسه، و امتثال نباید انجام شده باشه، و هر دو رو همه میگن باطله، لازمه هر دو رو. اما ثمره بحث اینه که ثمره این دوتا تحلیل ها که آیا تأخیر شرعی برگرده به تأخیر عقلی، یعنی بیایم بگیم که آنچه که واجبه جامع بین این دوتا و این ستاست، خود این افراد به خصوصه، مصادیق به خصوصه واجب نیستن، وجوب بهشون تعلق نگرفته، با اون تحلیل دوم که بیایم بگیم نه خود اینها واجبن، وجوب یکی مشروط به ترک دیگریه، چه ثمره‌ای با هم دارن؟ ثمرش اینه، طبق تحلیل اول که میاد میگه تأخیر شرعی برمیگرده به تأخیر عقلی، یعنی در واقع اونی که واجبه جامعه. خب شما وقتی که عمل رو میخوای انجام بدی، خب طبیعتاً شما قصد قربتی که میخوای بکنی، قصد امری که میخوای بکنی، چجوری قصد امر باید بکنی؟ طبق تحلیل اول باید قصد امرتون و قصد قربتتون به این باشه که چون خداوند امر به جامع کرده، من دارم اینا انجام میدم. مثلا این بالاخره جامع تحت یک مصداق محقق میشه دیگه. شما مثلا مصداق صوم و انتخاب میکنی، اینطوری باید نیت کنی، چون خداوند به جامع امر کرده و من با انجام صوم میخوام اون واجب را که جامعه محقق کنم، یعنی قصد قربت به این کنی، و الان به خصوص این صوم امر نشده که، ولذا قصد امر به این رو بکنی باطله، چون طبق تحلیل اول امر به صوم نشده که، امر به جامع شده. ما هم قصد قربت گفتیم یعنی قصد امر. قصد امر به چی؟ و طبق تحلیل اول امر به جامع شده، شما بده اینجوری نیت کنی، بیا بگی چون به جامع امر شده و این مصداق جامعه من انجام میدم، یا این یکی مصداق انتخاب میکنم، میگم چون به جامع امر شده این مصداق اونه. مثل که مولا امر کرده یه انسانی اینجا باش، یه انسان به یه جامع، حالا جامع این جامعه که اینجا مثال زدیم، این جامع انتزاعی، حالا جامع حقیقی، مولا گفته انسان اینجا باشه، مولا امر به وجود انسان کرده. حالا شما دوست داری هر فردی رو بیاری، اگه امر رو داری میاری، اگه فرض کنین امر تعبدی باشه، باید قصد امر بکنی، از شما بپرسن چرا امر میاری؟ میگه چون مولا گفته و امر کرده به وجود انسان، خب اینم مصداق انسانه، منم اینو دارم میارم، میتونم یکی دیگه رو بیارم، میتونم اون یکی دیگه بیارم. ولذا میگه که امر نکرده خصوص امر رو بیار یا خصوص زید رو بیار، ولی به من امر کرده انسان رو بیار. یعنی اینجوری باید قصد کنی، میگه چون مولا امر کرده انسان بیار، خب این زیدم که انسانه، ولذا از این باب دارم میارمش. نمیتونی بگی چون به زید امر کرده، مولا به زید امر نکرده که، امر به انسان کرده. اینجا هم شما باید اینجوری نیت کنی، کسی که تأخیر شرعی رو برمیگردونه به تأخیر عقلی، باید نیتش رو اینطوری بکنه، بیاد بگه چون امر شده به جامع، من این مصداقو میارم، به خصوص این مصداق امر نشده، ولذا نیتش رو بکنی باطله، چون قصد قربت یعنی قصد امر. اما طبق تحلیل دوم، تحلیل دوم میگه وجوب خورده به این، یعنی این واجبه، این واجبه، منتها واجب ها به وجوب مشروطن، این واجبه، ولذا در اینها فرق میکنه. طبق تحلیل دوم شما وقتی که انجام میدی صوم رو، میگه چون به این صوم امر شده من انجام میدم، چون به این اطعام امر شده من انجام میدم، یعنی قصد تقرب با خصوص این فرد میکنی. وقتی قصد تقرب به خصوص فرد کردی، خب چون امرم داره دیگه، درسته، این قصد قربت تو. طبق تحلیل دوم میتونی به خصوص این فرد و اون فرد قصد قربت کنی، قصد امر کنی. طبق تحلیل اول به جامع باید قصد قربت کنی. خب اینم ثمره این دوتا تحلیلی که در اینجا گفته شده. مطلب دیگر اینه که باید بهش توجه بشه، این که وجوب تأخیری، یعنی این که شارع ما را مخیر بین دو چیز کنه، باید به این توجه داشته باشیم که اون دو چیز باید متباین باشن. مثل که شارع ما را مخیر میکنه بین این که یا اطعام کن یا روزه بگیر یا عتق کن، این سه تا عمل با همدیگه متفاوت و متباینن، اونجا تأخیر معنا داره. مثل که به شما میگن یا دو درهم صدقه بده یا دو رکعت نماز بخون، اینا متباینن، اینجا تأخیر معنا داره. اما دو چیزی که نسبت اقل و اکثری با هم دارن، تأخیر اینجا معنا نداره. مثلا مولا بیاد بگه یا دو درهم، یا دو درهم صدقه بده یا یک درهم، یعنی ما رو مخیر بینین این دوتا بکنه، یا دو درهم یا یک درهم. خب اینجا این تأخیر اصلا معنا نداره، بیاد بگه یا دو درهم بر تو واجبه یا یک درهم بر تو واجبه، چون یک درهم داخل در دو درهمه دیگه، این اقل و اکثره، این اقله، این اکثره. ها وقتی که کسی رو مخیر بین دو چیز میکنیم، یعنی این عدل اینه در تأخیر، اینو دیگه عدل ها و بدل ها، این بدل اونه، اونم بدل اینه، این انجام دادی ندادی به جاش اون انجام بده، اون انجام ندادی به جاش این انجام بده، بدل و جایگزین هم دیگه هستن. خب در اقل و اکثر اینجا در اکثر خب دو درهمه، خب درهم اول به علاوه درهم دوم، خب در اقل فقط یه درهمه، خب اینجا این درهم به جای این درهم، خب این درهم عدل نداره که، عدل نداره که، ولی معنا نداره بیان بگیم که یا یک درهم بر تو واجبه یا دو درهم بر تو واجبه، یا یه درهمو بده یا دو درهمو، اصلا معقول نیست. خب وقتی که این درهم همون درهمه، این عدل اونه، اصلا اقل اکثر این داخل اونه، خب یا اینو بده یا این که این همن، این عدلی نداره. عدلی نداره یعنی چی؟ یعنی اینو میتونی انجام ندی، در واقع منظوری که یه درهم بده اینو میتونی ندی. خب چیزی که میتونیم ندیم دیگه نمیتونه واجب باشه که مستحبه. وقتی به طرف میگه که یا یه درهم بده یا دو درهم، یعنی من میتونم دو درهم ندم و یه درهم بدم، یعنی دادن اون مازاد بر من واجب نیست. پس وجوب تأخیری نشد که، وجوب تأخیری اینه که اون برم واجبه این برم واجبه. خب اینجا شما میگی اونی که بر من واجبه همین یه درهمه، این یک درهم مازاد رو میتونم بدم میتونم ندم. گرچه گاهی اینجوری گفته میشه به صورت سوری، سوری گاهی میگن، عرفاً گاهی دیده سوری میگن یا یه درهم بده یا دو درهم، ولی در حقیقت شما میگی که اون درهم مازاد رو من میتونم بدم میتونم ندم. پس درهم مازاد در واقع مستحبه، واجب نیست. چیزی که میشه داد میشه بدون جایگزین نداد، یعنی مستحبه. این مثلا که به شما بگن که شما میتونی صدقه بدی میتونی ندی، مثلا این دیگه، یعنی مستحبه، میخوای بده میخوای نده. اینجا وقتی میگه که یا یه درهم بده یا دو درهم، شما میگه قدر متعقد که من یک درهم رو باید بدم، اما درهم مازاد رو میتونم بدم میتونم ندم، این میتونم بدم میتونم ندم، یعنی اباحه، یعنی استحباب، ایناست که میتونیم انجام بدیم، میتونیم بدون جایگزین ترکش کنیم. اما در وجوب تأخیری یه عدلی ترک میشه، بدون جایگزین نمیشه ترک بشه، حتما عدل داره. در وجوب تأخیری در واقع اینجوریه، یا این یا اون، یعنی این عدل اونه. خب اینجا این درهم مازاد عدلی ندارد، ولذا میتونیم ترکش کنیم. چیزی که میشه ترکش کرد بدون جایگزین یعنی استحباب، حتی یا اباحه یا استحباب. خب پس طبیعتاً میگن که بین اقل و اکثر وجوب تأخیری معنا نداره، اگر احیاناً گفته میشه سوریه، در واقع اون مازاد رو میشه انجام داد میشه نداد، در واقع مازاد پس واجب نیست. اینم یه مطلب که بین دو امری می شود انسان را مخیر کرد که اون دوتا متباین باشن، یکی داخل در دیگری نباشه، یکی داخل در دیگری باشه نتیجه این میشه که من قدر متیقن یه درهم رو باید بدم، اما درهم و مازاد رو میتونم بدم میتونم ندم، یعنی اون اصلا واجب نیست، داخل در وجوب نیست. مطلبی دیگه در واجب کفایی بود که مثل واجب تأخیری تحلیل میشه. واجب کفایی در وجوب تأخیری نسبت به عمل بود، یا این عمل انجام بده یا اون این عملا. در واجب کفایی به مکلفین نظر میشه، به مکلفون به نظر نمیشه، به مکلفین. یه مکلفون به داریم که عمله، که مولا ما رو میتونه مخیر بین دو عمل کنه، یا این عمل انجام بده یا اون عملا، این میشه واجب تأخیری. اما در گاهی در مکلف مولا میگه یا تو انجام بده، اگر این انجام نداد تو انجام بده، اون یکی انجام نداد تو انجام بده، یعنی در واجب کفایی اینطوریه دیگه. مولا یه عملی رو میخواهد از مکلفین، حالا اون عمل رو بعضی انجام دادن از بعضی دیگه نمیخواد. اینم یه واجب کفایی که در واجب کفایی عملی از مکلفین خواسته شده، نه از تک تک مکلفین که بشه واجب عینی، بلکه به نحوی که اگر من به الکفایه اقدام کنن به این عمل، یعنی کسانی که این عمل رو اقدام کنن و کافی باشن و با وجود اونها این عمل انجام بشه، این عمل انجام شد دیگه مولا از بقیه ساقط میکنه، تکلیف رو نمیخواد. این میشه واجب کفایی که با اقدام بعضی و انجام اون عمل از بعضی بقیه ساقط میشود. خب در واجب کفایی ما یه وجوبی داریم، به یه عملی تعلق گرفته، اون عمل از مکلفین خواسته شده. حالا سوال اینه که این موضوع تکلیف که مکلفین هستن و این وجوب بهشون به گردنشون اومده، آیا جامع مکلفین موضوع این وجوبن؟ جامع، حالا یه عده قائم اقدام کردن و این عمل انجام دادن، از بقیه ساقطه. چرا؟ چون از جامع مکلفین خواسته شده دیگه، کار به تک تک مصادیق نداره. آیا این تکلیف به جامع تعلق گرفته، جامع مکلفین، یا نه این تکلیف وجوب به تک تک مکلفین تعلق گرفته، منتها این وجوب هایی که به تک تک تعلق گرفته وجوب مشروط باشه؟ مثلا میگه آقای زید بر تو واجب این عمل انجام بدی اگر بقیه انجام ندادن، آقای امر بر تو هم واجبه اگر بقیه انجام ندادن، یعنی تک تک این وجوب ها مشروط به ترک بقیه است. آیا اینجا وجوب های مشروطه یا وجوب به جامع مکلفین تعلق میگیره؟ همون بحث وجوب تأخیری که دوتا تحلیل بود در اینجا هم همین دوتا تحلیل هست. و قد وقع الکلام فی حقیقت الوجوب التخییری شرعی، سخن بین علما واقع شده در تحلیل و تفسیر حقیقت وجوب تخییری شرعی که حقیقتش چیه. فقیل انه یرجع الی تخییر العقلی، در تخییر شرعی عرض کردم شعار خودش ادله ها رو بیان میکنه، میگه اطعم او صم، گفتن این برمیگرده در واقع به تخییر عقلی، یعنی در واقع شعار میفرموده یجب احدهما، یجب این وجوب خورده به احدهما، این جامعه در واقع اطعم او صم، در واقع منظور شعار اینه یجب احدهما، این وجوب تعلق گرفته به جامع بینهما، پس وجوب خورده به جامع، ملاک قائم به جامعه، خصوصی این واجب نیست، خصوصی این واجب نیست. پس اطعم او صوم یعنی یجب احدهما، باز اینجوری نظرشونه. پس برمیگرده به تأخیر عقلی، در تأخیر عقلی هم عرض کردیم اونی که واجبه جامعه دیگه، مثل سله، وجوب خورده به طبیعت، جامعه، کلیه صلات. هرچه اون صلات حالا یه جامعه غیر انتزاییه، اما اون احدهما یه جامعه انتزاییه، بلکه جامعه مهمه، حالا انتزایی باشه یا نباشه یا حقیقی باشه. به معنا انه وجوب واحد متعلق بالجامع لأجل قیام الملاک بهی من دون فرق بین کون ذلک الجامع عنوانا اصیلا او عنوانا انتزاییا که عنوان احدها، اگه افراد زیاد باشن، احدهما اگه دوتا عدل باشه، به معنای این که یک وجوب در واقع در اطعم و صوم دوتا وجوب نیست، یه وجوب به اطعام بخوره یه وجوب به صوم، در واقع منظور یجب احدهما است، پس یه وجوب به یک جامعه تعلق گرفته، یه وجوب تعلق گرفته به جامعه بین این دوتا، این ستا. چرا به یه جامعه تعلق گرفته؟ میگه چون ملاک قائم به خصوص افراد نیست، ملاک قائم به جامعه. مثل که به مولا میگیم چرا گفته یجب اتیان الانسان؟ میگه چون من دوست دارم انسان اینجا باشه، خصوص زید رو دوست ندارم، خصوص امر رو دوست ندارم، با این خصوصیات مصلحت و ملاک قائم به بودن انسان در اینجاست. اینا میگن که ملاک قائم به وجود کلیه، خصوصیات افراد و فرد برای مولا مهم نیست، اونی که دوست داره بودن کلی انسانه، حالا کلی انسان در ضمن هر فردی میخواد باشه باشه. اینجا هم همینطور، وجوب واحدی است تعلق گرفته به جامعه به خاطر اینکه ملاک و مصلحت قائم به جامعه، بدون اینکه برای مولا فرقی داشته باشه که من دون فرقن، حالا ملاک و مصلحت قائم به جامعه، حالا جامعه هم فرقی نداره که عنوان اصیل باشه، یک عنوان ذاتی باشه، عرضی باشه، یه عنوان حقیقی باشه، یا نه یه عنوان انتزاعی عقلی باشه، مثل عنوان احده ما، عنوان احده ها که جامع بین مصادیق خودشه. و قیله انه، تحلیل دوم اینه که انه یرجع الی وجوبات مشروطات وجوب تأخیری شرعی برمیگرده به وجوبات مشروط، یعنی اونی که واجبه تک تک افراده، به معنا ان کل بدیل هو واجب وجوبا مشروطا به ترک الاخر، یعنی هر بدیلی، هر مستاقی، هر طرفی اون واجب به وجوب مشروط به ترک دیگری است. وجوب صوم مشروط به ترک اطعام، وجوب اطعام مشروط به ترک صوم. چرا اینطوریه؟ چون ملاک قائم به جامع نیست که، ملاک قائم به خصوص این فرد و خصوص این فرده. لعجل ان کل، چون به خاطر ملاک وجوب میاد دیگه. حالا باید ببینیم ملاک کجاست؟ اینا میگن ملاک تو افراده نه تو جامع. لعجل ان کل بدیل له ملاک خاص به لا يمكن استيفاءه عند استيفاء ملاك الاخر، به خاطر اینکه هر بدیلی ملاک مخصوص خودشو داره. صوم ملاک داره، اطعام خودش ملاک و مصلحت داره. میگه مگه هر دو ملاک دارن، چرا هر دو به صورت مطلق واجب نشدن؟ میگه ها، این دو تا ملاک خصوصیتش اینه که یکی رو استیفا کردی دیگری نمیتونی استیفا کنی، ولذا چون ملاک ها هر دو با هم قابل استیفا نیست، یکی رو استیفا کردی به دست آوردی دیگری نمیتونی، ولذا وجوبی که سرمنشأ وجوب ملاکه وجوبم مشروط میشه، ولذا وجوبم وجوب یکی مشروط به ترک دیگری میشه. پس هر یک ملاک مخصوصی به خودشو داره، اما ممکن نیست استیفاء ملاک یکی هنگام استیفاء ملاک دیگری. ملاک یکی رو به دست آوردی دیگری رو نمیتونی. ولعجل تعدد الملاکات تعدد الوجوب، به خاطر اینکه ملاک ها متعدده وجوب هم متعدده. پس چون دوتا ملاکه دوتا وجوبه، چون دوتا ملاکه نمیشه استیفا کرد پس دوتا وجوبم مشروط خواهد بود. ولعجل عدم امکان استیفائها جمیعا کان الوجوب فی کل واحد مشروطا به ترک الاخر، و از طرفی به خاطر اینکه امکان نداره همه این ملاکات رو شما به دست بیاری، هم ملاک صوم به دست بیاری هم ملاک اطعام رو نمیتونی، ولذا وجوب هر یک مشروط به ترک دیگری میشه. و قد اشکل علی هذا التفسیر، دو تا اشکال برای این تفسیر و تحلیل دوم شده. یک، ان لازمه تعدد العقاب عند ترکها جمیعا، لازمه این تحلیل دوم اینه که عقاب متعدد بشه وقتی همه رو ترک کردی. چون مثلا در این مثالی که زدیم هر دو رو ترک کنی، هر دو رو ترک کنی، خب هر دو وجوب شرطش محقق میشه دیگه، پس هر دو به فعلیت میرسه. میگید آقا اشکال نداره، در باب تظاهر گفتی هر دو به فعلیت برسه، اینجا به فعلیت برسه. میگیم آخه اینجا به فعلیت برسه هر دو، یعنی عقاب دو تا بشه، ولی که احدی از علما نمیگن در وجوب تأخیری همه رو ترک کنیم عقاب متعدد میشه. ولی در باب تظاهر گفتیم عیب نداره، هر دو به فعلیت میرسه، عقاب متعدد میشه، به خاطر اینکه به سوء اختیار خودش بوده دیگه. لازمه این تحلیل دوم اینه که عقاب متعدد بشه وقتی همه رو ترک میکنیم. تو بالا در خصوصیت دوم گفتیم که همه رو ترک کنی یه عقاب داری، همه قبول دارن اینا، حتی خود این تحلیلی دومی ها هم اینو قبول دارن، در وجوب تأخیری همه رو ترک کنی یه عقاب داری. میگه باقا شما که اینو قبول داری پس چرا تأخیر شرعی رو اینجوری تحلیل میکنید؟ کما هو الحال فی کل تزاحم بین واجبات ترکها المکلف جمیعا، کما اینکه حالت اینطوریه در هر تزاحم بین واجباتی که مکلف همه رو ترک میکنه، گفتیم که همش به فعلیت میرسه و عقاب متعدد میشه، اونجا مشکلی نداشت. گفتیم در باب تزاحم وقتی که وجوب یکی مشروط به ترک دیگریه، شما هر دو رو ترک کنی هر دو وجوب شرطش محقق میشه و هر دو به فعلیت میرسه و عقاب متعدد میشه، اب نداره. اونجا گفتیم اب نداره، چرا؟ چون به سوء اختیار خود شما بود. اما اینجا که اینجا اب داره، چون اینجا خودتون هم قبول دارید که در وجوب تأخیری تعدد عقابی در کار نیست. دو، عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بالجميع. خب طبق این تحلیل دوم اگر ما همه ادلهای وجوب تأخیری رو انجام بدیم در زمان واحد، امتثال نباید محقق بشه، ولی همه قبول دارن، حتی اینایی که این تحلیل کردن قبول دارن که همه ادله ها رو انجام بدی امتثال انجام شد، امتثال شده، ولی طبق این تحلیل امتثال نباید باشه، چون وقتی همه رو انجام میدی خب هیچ ترکی در کار نیست، ترک اطعامی نیست تا این به فعلیت برسه، ترک صومی نیست تا این به فعلیت برسه، چون ترک یکی شرط دیگری بود، شرط به فعلیت رسیدن، پس نباید امتثالی محقق شده باشه. حال که همه میگن امتثال محقق شده. خب موقعی که همه رو اتیان میکنیم نباید اصلا امتثالی در کار بوده باشه. چرا؟ از لا تکون الوجوبات هین ازن فعلیه، چون اگه وقتی همه رو انجام میدی هیچ کدام رو ترک نمی کنی، خب این وجوبهای مشروط شرطشون محقق نشده و به فعلیت نرسیدن. وقتی وجوب به فعلیت نرسیده دیگه امتثال هم صدق نمی کنه که پس همه رو انجام بدی هیچ امتثالی نکردی. و کل اللازمین معلوم البطلان، هر دو لازم بطلانش واضحه. چرا؟ چون بالا گفتیم اون سه تا خصیصه بود که همه قبول داشتن و این تحلیل دوم با اونا ضدیت داره. و اما ثمره تو بین تفسیرین فقط یوز کرد، اما نتیجه و ثمره ای که بین این دو تحلیل هست ذکر شده که انه علی الثانی یجوز التقرب به احد البدائل بخصوصه، بنابر تحلیل دوم جایز شما قصد امر کنی به یکی از ادله ها بخصوصه. چرا؟ چون امر داره. بنابراین امر داره میگه چون به این صوم امر شده من انجام میدم. این قصد قربت به خصوصه این فرد ممکنه. چرا؟ لانه متعلق للامر به عنوانه، چون فرض اینه که طبق این تحلیل دوم این فرد به خصوصه متعلق امره به عنوان اینکه فرده، خود فرد امر داره، امر مشروط. بینما لا یجوز ذلک علی الاول، در حالی که بنابر تحلیل اول شما نمیتونی اینجوری قصد قربت کنی بیا بگی به خصوص این فرد چون امر شده من انجامش میدم، نه، امر خورده به جامعه. لان الامر متعلق بالجامعه، شما وقتی انجام میدی یک مصداقی رو باید بگی چون به جامعه امر شده من این مصداق انجام میدم. و تقرب ینبغی ان یکون به، شما قصد قربت رو سزاوار به جامع بکنی، بیا بگی چون به جامع امر شده. کما فی جمیع موارد تأخیر العقلی، کما که در جمیع موارد تأخیر عقلی اینطوریه، وقتی شارع امر کرده گفته سل، امر به طبیعت صلات شده. شما وقتی نماز میخونی باید اینجوری نیت کنی چون به نماز امر شده من این فرد نماز رو دارم محقق میکنم. مثلا نمیتونی بگی که این فرد نماز که من با این لباس در این مکان در این زمان میخونم شارع به خصوصی این امر کرده، نه به جامعه امر کرده. شما میگی این مصداق اون جامعه، میگی چون شارع به نماز امر کرده من این نماز رو محقق میکنم. و یجدر الالتفات الا ان البدائل فی مورد الواجب التخیری یلزم ان تکون مباینتا ولیست من الاقل والاکثر، سزاوار توجه کنید که این بدل ها و ادل ها در مورد وجوب تخیری لازم متباین باشد، اقل اکثر نباشه، یکی داخل در دیگری باشه، مثل که یک درهم بده یا دو درهم. این یعنی که اون درهم و مازاد رو میتونی بدی میتونی ندی، پس معلوم شد واجب نیست. رضا اینجا معنی نداره مخیر کردن، از اول باید اینجوری گفت که اونی که بر تو واجبه یک درهمه، یک درهمو بده، مازاد رو میتونی بدی میتونی ندی، میشه خب اون مستحب میشه. پس تأخیر بین اقل و اکثر معنی نداره، لان الزائده اون درهم مازاد، اون درهم دوم خب میتونی بدی میتونی ندی. حیث یجوز ترکهو بدون بدیل، اون درهم مازاد را حیث این که جایز شما رهاش کنی بدون اینکه بدیلید و جایگزینی براش قرار بدی، این معنا ندارد برای اینکه فرض بگیریم این درهم مازاد واجبه. خب اگه واجب بود چرا میتونیم ندیم اون درهم دوم رو، به جاش هیچ کاری هم نکنیم هیچ بدلی هم قرار ندیم؟ پس معنیش درهم مازاد واجب نیست. و به تالی لا معنا فی الواجبات للتخیر بین الاقل والاکثر، به دنبال این مطلب دیگه اصلا معنا ندارد در واجبات شارع بیاد ما را مخیر بین اقل و اکثر کنه، بیاد بگه یا یه درهم بده یا دو درهم، و شما فوری میگی خب درهم مازاد رو من میتونم ندم، پس واجب نیست دیگه، پس اون اصلا داخل در طرف وجوب نیست، اونی که واجبه یه درهمه. حالا در شریعت اگر احیانا گاهی دیده میشود یه تأخیر بین اقل و اکثر، یه توجیهی داره که در آینده انشالله اون توجیه گفته میشه که اینجا دیگه اشاره نکردن ما نمیگیم، که به ظاهرش تأخیر بین اقل و اکثره، در واقع باید یه کاری بکنیم که متباین باشن. ثم انما ذکر فی الوجوب التأخیری یسری الی الوجوب الکفایی، اون تحلیلی که در وجوب تأخیری گفتیم در وجوب کفایی هم سرایت میکنه و در اونجا هم هست، چون در وجوب تأخیری تأخیر بین مکلف به بود، یا این عمل یا اون عمل، در کفایی هم تأخیر بین مکلفینه دیگه، یعنی موضوع مکلفین، مکلف میشه موضوع تکلیف. بالاخره این انجام داد از اون ساقطه، اون انجام داد از اون ساقطه. خب اینجا هم در وجوب کفایی هم میگیم که فیحتمل کونه وجوبا واحدا موجها الى جامع المکلف، در اینجا احتمال داره کسی بیاد بگه که اینجا یه وجوبه توجه پیدا کرده به کلی مکلف، جامع مکلف، خصوص زید و عمرو و بکر اینا وجوب بهش نه، موضوع وجوب نیست، جامع موضوع وجوبه، از جامع مکلفین خواسته. حالا دو نفر بلند شن این عمل انجام بدن، این دو نفر مصداق جامع اندیگه، مصداق موضوع اندیگه، و تکلیف انجام شده از بقیه ساقط. یا بیان بگیم نه، وجوب به گردن تک تک مکلفین میاد، تک تک مصادیق، منطبع صورت مشروط، او وجوباتون به عدد افراد المکلفین مشروطتون به ترک الاخرین. یا مثلا وجوب دفن میت مسلمان، این وجوب کفاییه دیگه، یعنی اگه دو نفر بلنشن میت مسلمان رو دفن کنن، این تکلیف از بقیه ساقط. میگیم آقا این وجوب دفن میت تعلق گرفته به تک تک مکلفین، متوسط مشروط، میگه آقا بر تو واجبه اگه بقیه دفن نکردن، به دیگری هم میگه بر تو واجبه اگه بقیه دفن نکردن. پس این بر میگرده به وجوبات مشروط به تعداد افراد مکلفین، منتها مشروط به ترک بقیه. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.